اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با سلام و شب بخیر، نسرین محمود عزیزی هستم و میزبان شما در برنامه خبری دوم دلو 1397 هجری شمسی. کسب 14 میلیارد افغانی عواید از بابت کارت‌های تلفن از سوی وزارت مخابرات تکنولوژی افغانستان، هشدار اقتصاددان‌ها از اثرات منفی بحران‌های سیاسی بر رشد اقتصاد جهانی و تقاضای سازمان جهانی صحت از کشورهای اروپایی برای دسترسی پناهندگان و مهاجرین به خدمات صحی شامل گزارش‌هایی است که در این برنامه برای شما برگزیده‌ایم. و حال هم توجه نمایید به مشروع اخبار که همکارم قدیر مشرف تقدیم می‌دارد.
سلام شنونده‌های عزیز، شام همه‌تان بخیر. ریاست امنیت ملی افغانستان اعلام کرده است که در حمله دیروز طالبان بر یک پایگاه نظامی مربوط به آن ریاست 36 نفر کشته و 57 تن دیگر مجروح شدند. این در حالی است که مقام‌های ولایتی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که در آن حمله کم از کم 45 نفر کشته و حدود 70 نفر دیگر مجروح شده است. امنیت ملی افغانستان با نشر اعلامیه امروز سه‌شنبه دوم دلو گفته است که حمله دیروز بالای قرارگاه خیزش مردمی امنیت ملی در میدان وردک با استفاده از یک واسطه زرهی نظامی هاموی صورت گرفت. گروه طالبان مسئولیت آن حمله را به عهده گرفتند. شورای عالی صلح افغانستان می گوید که ادامه سفرها و نشستهای زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای روند صلح افغانستان، ممکن سبب مشکلات در این روند شود. این شورا از آقای خلیلزاد می خواهد که نباید نشستها و سفرهایش به منطقه دوامدار شود. شورای عالی صلح از زلمه خلیلزاد انتظار دارد که در نشستهایش با طالبان روی گفتگوهای مستقیم آنان با دولت افغانستان صحبت کند تا این روند آغاز گردد. گروه طالبان دیروز در اعلامیه گفته است که نمایندگان آن گروه در قطر با آقای خلیلزاد درباره بیرون شدن نظامیان آمریکایی از افغانستان و جلوگیری از تهدیدهای دشت افغانی گفتگو کردند. صدها کاندید انتخابات پارلمانی شهر کابل که نتوانستند به پارلمان راه یابند، امروز سه‌شنبه دوم دلو با راه اندازی اعتراضات گسترده 4 دروازه عمده دخولی شهر کابل را مسدود کردند. اعتراض کنندگان از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواستند نتایج آرا انتخابات شهر کابل را باطل اعلام کنند. هفته گذشته کمیسیون انتخابات نتایج انتخاباتی انتخابات پارلمانی شهر کابل را اعلام کرد. بیش از 800 کاندید برای کسب 33 کرسی پارلمان از ولایت کابل در انتخابات پارلمانی به رقابت پرداخته بودند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. در اثر تصادم یک بس مسافربری با یک تانکر تیل در منطقه لاز بیلای ایالت کراچی پاکستان، کم از کم 27 نفر جان باختند. دلیل این حادثه ترافیکی تا هنوز مشخص نشده، اما رویدادهای مشابه مرگبار در پاکستان به خاطر بی احتیاطی رانندگان و وضعیت نابسامان جاده ها همواره اتفاق می افتد. مقامات شهرهای پاکستان می گویند که سالانه صدها تن در پیوند به حادثات ترافیکی جانهای خود را از دست می دهند. پلیس روسیه می گوید مردی را که خدمه پرواز یک طیاره مسافربری را تهدید کرده و باعث شد تا آن طیاره اندکی پس از پرواز مجبور به نشست اضطراری شود، بازداشت کرده است. این طیاره که مربوط شرکت هوایی ایرفلوت روسیه است، از شهر سرگت سربستان به مقصد مسکو پرواز کرده بود. کمیته تحقیق روسیه می گوید این مرد ادعا کرده بود که مسلح است و به خدمه پرواز دستور داده بود مسیر پرواز را تغییر دهند. خبرگزاری اسوسییتد پرس پیشتر گزارش کرده بود که این مرد خواستار تغییر مسیر پرواز به سمت افغانستان شده بود. مقامات روسیه گفتند این مرد تحت تاثیر الکل قرار داشته است. او حالا با اتهام طیاره ربایی مواجه خواهد بود. تعطیلی بخشی از حکومت فدرال ایالات متحده امروز وارد هفته پنجم شده است، اما تنش‌ها روی بازگشایی دفاتر حکومتی بین اعضای کنگره آمریکا و رئیس جمهور ترامپ همچنان ادامه دارد. روز دوشنبه اعضای جمهوری‌خواه مجلس سنای آمریکا برای بازگشایی ادارات حکومت فدرال مصارف تازه‌ای را پیشنهاد کردند. این پیشنهاد به هدایت رئیس جمهور ترامپ به عنوان برنامه تفاهم تهیه شده که به گفته یک عضو دموکرات به جای نخواهد رسید. بیش از 800 هزار کارمند فدرال در یک ماه اخیر یا خانه نشینند یا هم بدون معاش کار می‌کنند. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه ویزای مخصوص برای دیپلمات‌های اتحادیه اروپایی و مقامات را که همواره بین بیروت و دمشق سفر می‌کنند لغو کرده است. دیپلمات‌های اروپایی روز سه‌شنبه گفتند که این اقدام دمشق تلاش‌ها به منظور توزیع کمک‌های بشری را به قربانیان جنگ داخلی آن کشور مغلق ساخته است. شرح بیشتر از خالد مفتون.
دیپلمات‌های اتحادیه اروپایی از آغاز جنگ داخلی سوریه و مسدود شدن بیشتر سفارتخانه‌ها در دمشق از پایتخت لبنان برای سفر به سوریه استفاده می‌کردند. اما صدور ویزه خاص برای دیپلمات‌های اروپایی سر از ماه جنوری لغو شده و دمشق در رابطه هیچ وضاحتی نداده است. سه دیپلمات اروپایی بدون افشا شدن نامهایشان گفتند که این اقدام به منظور اعمال فشار بر حکومت‌های اروپایی است تا کشورهای آن اتحادیه سفارتخانه هایشان را در دمشق بازگشایی کنند. وزارت خارجه سوریه تا کنون در رابطه ابراز نظر نکرده است. پس از تقریبا 7 سال جنگ داخلی در سوریه، کمیسیون اتحادیه اروپایی تقریبا به ارزش 800 میلیون یورو مواد غذایی و سرپناه را به سوریه ها در داخل آن کشور فراهم کرده است.
دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید که در جریان حمله اسرائیل به سوریه کم از کم 12 نفر از اعضای سپاه پاسداران ایران کشته شدند. رامی عبدالرحمن رئیس این نهاد گفته است که تعداد تلفات این حمله افزایش پیدا کرده و تاکنون 6 سرباز سوری و 15 نفر از افراد غیر سوری نیز در جمله کشته شدگانند. با گفته عبدالرحمن تعداد کشته شدگان این حمله در حال حاضر به 21 نفر رسیده است. اردوی اسرائیل در ساعات نخست دوشنبه اول جدی اعلام کرد که موازی نیروی قدس سپاه پاسداران را در سوریه بمباران کردند. این حملات پس از آن رخ داد که اعلام شد یک میزایل زمین به زمین از سوریه به سمت بلندی های گولان در امتداد سرحد با اسرائیل پرتاب شده است. مقامات مصری میگویند که در عملیات نظامی اردوی آن کشور در شبه جزیره سینا کم از کم 59 مظنون تندرو کشته شده و 142 تن دیگر بازداشت شدند. اردوی مصر با نشر اعلامیه از آن داشته که 7 سرباز به شمول یک افسر نظامی مصر نیز در درگیری با شورشیان در شبه جزیره سینا کشته شدند. اعلامیه تذکر داده که حملات هوایی 56 واسطه نقلیه مربوط تندروان مظنون را که حاوی اسلحه و تجهیزات بود در مناطق سرحدی شمال شرقی، جنوبی و غربی مصر از بین برده است. اردوی مصر زمان مشخص این حملات را نشر نکرده و با توجه به عدم دسترسی خبرنگاران به منطقه تایید این خبر به گونه مستقل امکان پذیر نمی باشد. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. رهبر حزب مخالف حکومت بریتانیا روز سه‌شنبه خواهان رأی‌گیری پارلمان آن کشور روی همه‌پرسی دوباره برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی شد. با نزدیک شدن 29 مارچ زمان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی، لندن با بحران شدید سیاسی دست و پنجه نرم می‌کند. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
حزب کارگر بریتانیا پس از رد طرح برگزیت تریسا می صدر اعظم آن کشور از سوی پارلمان، از حکومت خواست به قانونگذاران وقت دهد روی جلوگیری از خروج بدون معامله از اروپا و همه‌پرسی درباره برگزیت رأی گیری کند. جرمی کوبرین رهبر حزب کارگر بریتانیا گفت که زمان آن فرا رسیده تا برنامه بدیل آن حزب در کنار سایر گزینه‌ها روی میز قرار گیرد. اما تریسا می صدر اعظم بریتانیا پس از رد طرح خود در پارلمان آن کشور درباره توافق برگزیت یا خروج بریتانیا از عضویت اتحادیه اروپایی گفته است که امکان برگزاری یک همه‌پرسی مجدد درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی وجود ندارد. این نخستین بار است که حزب کارگر دست به همچو اقدام می زند.
و خبر آخر این که بیش از 140 پناهنده و پناهجو که بیشتر توسط یک کشتی نجات یافته بودند به لیبیا منتقل شدند. این پناهجویان در حال حاضر در کمپ‌های مخصوص نگهداری پناهجویان منتقل شدند. رویترز به نقل از چارلی یکسلی، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، گزارش می‌دهد که با توجه به شرایط لیبیا و خشونت‌ها در آن کشور نباید پناهجویان به آن منطقه منتقل می‌شدند. بر اساس اعلام کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، در ماه جنوری سال جاری بیش از 200 پناهجو در بحر غرق شده و بیش از 4500 نفر موفق شدند خود را به اروپا برسانند. پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید و حال هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده که بسته‌های اصلاحات انتخاباتی تکمیل گردیده است و خواستار همکاری حکومت برای تطبیق آن شده است. عبدالحی ورشان از کابل گزارش می‌دهد.
گلاجان عبدالبدی صیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت روند ثبت نام برای کاندیدان ریاست جمهوری به پایان رسیده است و تا کنون به تعداد 18 تن از افراد واجد شرایط برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی ثبت نام کردند و بررسی اسناد و مدارک این کاندیدان توسط یک کمیته به گونه رسمی شروع شده است و به تاریخ 16 دلف فهرست نهایی اعلام می‌گردد. آقای صیاد در این نشست خبری با آوازه ها و خواست های امگانی مبنی بر آوردن اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی که حتی رئیس جمهور غنی نیز در هنگام ثبت نام به عنوان کاندید ریاست جمهوری با قاطعیت تمام اعلام کرد، پاسخ داد و گفت اگر منظور از اصلاحات مصلحت های شخصی افراد نباشد، در پی تغییر چهره ها نشوند، کمیسیون خود اصلاحات را از داخل شروع کرده است، فقط در تطبیق آن همکاری کند.
بسته های اصلاحات ما تکمیل است و از تمام رهبری حکومت خواهش ما است که در تطبیق این برنامه اصلاحات با کمیسیون مستقل انتخابات همکاری همه جانبه را داشته باشد. اگر منظور از اصلاحات مصلحت های شخصی افراد بوده باشد که فقط چهره ها را تغییر بده، این رای حل به نظر کمیسیون مستقل انتخابات نیست.
رئیس کمیسیون انتخابات در این نشست خبری از کمیسیون شکایت انتخاباتی نیز خواست که زودتر به شکایت کاندیدان معترض رسیدگی نماید.
خواهش ما از کمیسیون شکایت انتخاباتی است که به زودترین فرصت شکایات مردم را بررسی کنه، ولایات متباقی به زودترین فرصت شکایاتی که اونا به دست آورده بررسی صورت بگیره و با ما شریک ساخته شود تا که ما بتوانیم به زودترین فرصت نتایج نهایی تمام ولایات افغانستان که در آن انتخابات برگزار شده بود به زودترین فرصت اعلان
کنیم. اما نهادهای ناظر انتخاباتی و کاندیدان معترض آوردن اصلاحات عمیق و ریشه‌ای در کمیسیون انتخاباتی را یک امر حتمی دانسته میگویند. با توجه به ظرفیت و توانایی کمیسیون، ادعای آوردن اصلاحات در سوی کمیسیون انتخاباتی یک مسخره است. با باور اینها، اگر در کمیسیون توانایی و اراده آوردن اصلاحات می بود، چرا انتخابات پارلمانی این پروسه ملی به افتضاح کشیده می شد؟ محمد نعیم ایبزاده رئیس اداره نظارت انتخاباتی موسوم به دفاع در مورد چنین گفت.
بر اساس رفتای نظارتی ما به اعضاد و ظرفیت نیستن که خودشان اصلاحات دارن. این اگر اصلاحات میترسن دارن الاقل یک سال قبل میترسن این کار کنن و برگزار انتخابات پارلمانی شان داد که اینا ضعف و رهبری و مدیریتی دارد. دیگه اونا در اون وضعیت و ظرفیت نیستن که اصلاحات برن. خب پیشنهاد ما است که نهاد بیرون از کمیسیون اتومش کمیته روی اصلاحات کار کنه. و
از سوی دیگر شماری از نامزدان معترض انتخابات پارلمانی حوزه کابل که نامشان در فهرست ابتدایی نیامده است، امروز سه‌شنبه با برپایی تظاهرات خیابانی در 4 دروازه ورودی کابل جریان ترافیک را قطع کردند. این کاندیدان معترض که در 4 نقطه شهر قلعه مرادبیگ، پل چرخی، سیاسنگ و کمپانی تظاهرات خیابانی را سازماندهی کرده بودند، خواهان ابطال آرای کابل و تطبیق فیصله قبلی کمیسیون شکایت انتخاباتی شدند و همچنان خواستار بازداشت و ممنوع الخروج اعلام شدن کسانی بودند که در فساد دست دارند. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات به خواستهای تظاهر کنندگان امروز کابل و هم به کسانی که در ولایت به انصداد دفاتر کمیسیون انتخابات میپردازند پاسخ کلی داد و گفت که به این فرهنگ خشونت باید پایان داده شود.
به فرهنگ بسته کردن دروازه های کمیسیون باید پایان داده شود و هر کسی که شکایتی داشته باشه، اعتراضی داشته باشه، از مجرای قانونی حقوق خود بخواهد.
آقای صیاد از نیروهای امنیتی کشور خواست که در تامین امنیتی دفاتر کمیسیون های انتخابات، امنیت فیزیکی کارمندان کمیسیون های انتخاباتی توجه جدی نماید.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
شورای عالی صلح افغانستان انتظار دارد تا نتیجه نشست زلمه خلیزاد با طالبان در قطر به گفتگوهای رو در رو با حکومت افغانستان منجر شود. سخنگوی آنشو را میگوید که سفرهای آقای خلیلزاد درباره گفتگوهای سال نباید طولانی شود و اگر این سفرها بیش از این طولانی تر شود، گفتگوهای سال با مشکل روبرو خواهد شد. سلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای روند صلح افغانستان، از دیروز بدین سو با نمایندگان گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر مشغول مذاکره است. خبرنگار ما جلال میرزاد گزارش می‌دهد.
شورای عالی صلح افغانستان به این باور است که گفتگوهای زود هنگام حکومت افغانستان با طالبان به سود همه طرف هاست. این شورا از نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان می خواهد که با طالبان درباره آغاز مذاکرات مستقیم این گروه و حکومت افغانستان گفتگو کند.
امیدوار هستیم که نشست مثبت باشه و نشست اگر آخر نمی باشه از نشست های اخیر باشه که تصمیم گیری صلح افغانستان محول بکنند به مردم افغانستان، به این حکومت و طالبای مصالح افغان. در غیر هیچ نشست اگر دوام پیدا بکنه این قسمی تأثیر در رابطه با صلح و ثبات افغانستان نمی داشته باشه.
طالبان با پخش اعلامیه گفتند که در گفتگوهای دیروز با آقای خلیلزاد درباره بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان صحبت کردند، اما شورای عالی صلح در این باره دیده دیگری دارد.
بهرنه زواکون دی وطل موضوع اقد افغانستان دی خلق موضوع ده. هر وقت صلح رازی، هر وقت مذاکرات پیل کیگی حکومت و طالبان ترمنز عمل طبیعت تصمیم نیول کیگی. یو قشر دی افغانستان نشه که ولای چی دی افغانستان لپاره تصمیم ونیسی او بهرنیان و سر تصمیم ونیسی.
همزمان با ادامه گفتگوهای صلح، طالبان حمله هایشان را در افغانستان نیز افزایش دادند. در تازه ترین مورد، این گروه بالای یک پایگاه امنیت ملی در ولایت میدان وردک حمله متربم انجام دادند که به گفته ریاست امنیت ملی و وزارت داخله این کشور در نتیجه این حمله 36 نظامی جان باختند و 58 تن دیگرشان زخم برداشتند.
حمله اخیر توریستی که در ولایت میدان وردک رخ داد ای از طرف مراجع امنیتی تحقیق میشه، به محض از اینکه این تحقیقات پایان مییابه نتیجه تحقیقات امرای شما و سریق شما مردم افغانستان شریک میکنیم. در بخش تلفات آن چیزی را که در سایت های خبری آمده که تلفات بیشتر از 100 نفر نشان میده، این خبرها اساس نداره.
اما وزارت داخله افغانستان میگوید که در کنار پیشبرد گفتگوهای سال، نظامیان افغانستان نیز عملیات‌هایشان را بر طالبان 100% افزایش دادند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان اعلام کرده است که در جریان کمتر از 4 سال گذشته نزدیک به 14 میلیارد افغانی از عواید 10% مالیه کارت‌های اعتباری تلفن به دست آمده است. این در حالی است که دیدبان شفافیت افغانستان روند جمع‌آوری این مالیات را غیر شفاف خوانده است. شرح بیشتر را از همکار ما خیرالله رسولی می‌شنوید.
اقص 10% مالیات از کارت‌های اعتباری تلفن در اواخر زمستان 1394 خورشیدی وضع شد، اما به گفته نهادهای ناظر هنوز هم سیستم شفاف برای جمع‌آوری این عواید وجود ندارد. شهزاد گل آریابی وزیر مخابرات افغانستان روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که از انفاذ قانون محصول 10% خدمات مخابراتی تا آخر سال مالی 1397 بیش از 13 میلیارد و 965 میلیون افغانی به دست آمده است. آقای آریابی با اشاره به عواید سال مالی 1397 گفت
333 میلیون اضافه را بگیرغله ده
333 میلیون افغانی افزایش یافته است که تمام عواید 4 میلیارد و 600 میلیون افغانی است. از این جمله 3 میلیارد و 889 میلیون افغانی به خزانه دولت وارد شده است و تنها 705 میلیون افغانی طلب ها باقی مانده است که تنها مربوط شرکت مخابراتی روشن است. با گفته آریابی، شرکت روشن به دلیل خساراتی که از دو انفجار متحمل شد تا اکنون قرضهایش را نپرداخته، اما تعهد سپرده است که در جریان 3-4 ماه آینده این پول را خواهد پرداخت. خواستیم دیدگاه شرکت روشن را داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر موفق به این کار نشدیم. کمیسیون مواصلات و مخابرات ولوسی جرگه افغانستان ارقام داده شده توسط اداره تنظیم خدمات شرکت‌های مخابراتی و یافته‌های بررسی هیئت ولوسی جرگه را شرکت‌های مخابراتی متفاوت می‌خواند. موساخان نصرت منشی کمیسیون به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در روند جمع‌آوری مالیات 10% کارت‌های مصرفی تلفن شفافیت وجود ندارد و ولوسی جرگه خواهان قطع این مالیات شد.
جلسه فیصله کردیم، در جلسه عمومی کی باید قطع شد. این فیصله ما رفت مشرانو جرگه وزیر پس تایید کرده که ایره باید دولت بگیره. ما گفتیم که در بحثات شفافیت باید بگیره. قانون ایره میگه پیش از پیش بازی سیستمی که شفافیتی مسئول تنظیم میکنه او ایجاد شد. باز بحثات سیستم حکومت میتونه که مسئول مخابراتی رو بگیره.
بر اساس قانون در صورتی که یک فیصله ولوسی جرگه را مشران و جرگه رد کند و یا برعکس آن، باید هیئت مختلط در آن مورد تصمیم نهایی را بگیرد و در صورت عدم موفقیت این هیئت، ولوسی جرگه صلاحیت دارد که با 2/3 اعضا آن را تایید یا رد کند. اما با فرارسیدن رخصتی های زمستانی پارلمان، هیئت مختلط در این مورد ایجاد نشده است. با گفته آقای نصرت، حکومت باید سیستم ریال تایم را به خاطر شفافیت جمع‌آوری مالیه سکتور مخابرات ایجاد کند. دیدبان شفافیت نیز با تاکید بر ایجاد سیستم شفاف از عدم شفافیت در روند جمع‌آوری مالیات کارت های مصرفی موبایل سخن گفت. ناصر تیموری پژوهشگر این دیدبان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که یکی از پیش شرط‌های جمع‌آوری مالیات کارت‌های مخابراتی ایجاد سیستم ریال تایم بود تا مردم نیز بتوانند آن را ببینند و شفافیت کامل وجود داشته باشد که از کدام ولایت و از کدام شرکت چه مبلغ مالیات به دست آمده است.
به نظر ما عدم ایجاد سیستم ریال تایم در 4 سال گذشته یک موضوع تکنیکی و یک موضوع تدارکاتی نبوده، بیشتر یک موضوع سیاسی بوده و یک موضوعی بوده که منافع یک سلسله افراد با ایجاد از این سیستم متضرر می‌شدند و می علت این سیستم ایجاد نشده.
با گفته تیموری، ارقامی که وزارت مخابرات دادند مشکل است تا ثابت گردد که واقعا به همین مبلغ در جریان 4 سال گذشته 10% مالیه کارت‌های مصرفی تلفن بوده است. اما وزیر مخابرات افغانستان گفت که این وزارت در جمع‌آوری و شفافسازی 10% مالیه کارت‌های اعتباری مخابراتی متعهد است و به همین منظور سیستم جدید ریال تایم در پروسه تدارکات قرار دارد. ریال تایم سیستمی است که در آن واحد تمام اطلاعات را در مورد هزینه، مرجع بازیافت، مرجع مصرف برای مشترکین نشان می‌دهد و با استفاده این سیستم در کاربرد کارت‌های مصرفی مشخص خواهد شد که یک شرکت چه تعداد مشتری دارد و چه تعداد کارت‌های اعتباری توسط این مشتریان در ساعت، روز، هفته، ماه و سال مصرف شده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و باز هم از افغانستان. نیروهای امنیتی و دفاعی افغان از 3 روز به این طرف عملیات تصفیوی و نظامی را در برابر طالبان در ولسوالی سرحدی لالپور ولایت ننگرهار برا انداختند. مقامات نظامی افغان ادعا می کنند که طی 3 روز گذشته بیش از 20 طالب در آن منطقه سرحدی کشته شده و 9 قریه بزرگ از وجود جنگجویان گروه طالب تصفیه شده است. زیار رحمان حسرت گزارش می دهد.
مقام های اردو در ننگرهار اعلام کردند که در جریان عملیات های نظامی افغان از 3 روز گذشته در چندین ولسوالی به شدت جریان دارد که تا اکنون 4 زندان طالبان در ولسوالی های غنیخیل و مومندره تخریب شده است. بریگادیر جنرال محمد کریم نیازی، قمندان لوای 4 پیاده اردوی میری در ولایت ننگرهار، به روز شنبه در یک نشست خبری گفت که در این عملیات چندین مخفیگاه طالبان نیز تخریب گردیده و سلاح و مهمات مخالفین مسلح و دست نیروهای امنیتی افتاده است. با گفته جنرال نیازی، همزمان عملیات های نیروهای امنیتی در ولسوالی های بدیکوت، غنیخیل، مومندره و نازیه نیز ادامه دارد.
9 قریه با شمول چکنور از وجود گروه های توریستی پاکسازی شد. دلالپور 21 نفر در اوجا کشته شد که در او 2 قمندانشان هم شامل بود، یکی بلال و دیگرش کشمیر. این 2 قمندان هم کشته. انشالله ساعت را که ما عملیات کردیم 80-90% آماده انتخاب. در مجموع ولسوالی شنوار، غنیخیل، مومندره و لالپور ساعت را که ما عملیات کردیم در این ساعت تقریبا 8 سال به دست دشمنا بود که ما این عملیات کردیم. منصوبین قهرمان لوای چهارم با سایر نیروهای دفاع امنیتی کمی سرسپردهای واقعی کشور است، مدافعین راستین وطن است، اینا عملیات کردن و زمینه صلح آمیز را بر مردم خود و به خاطر انتخابات مساعد ساختند.
وی گفت که قوای هوایی نیروهای حمایت قاطی نیز نیروهای مشترک افغان را در این عملیات ها همکاری میکنند. از سوی هم مقامات اردوی ملی افغان در ولایت ننگرهار از جلوگیری قاچاق اسلحه به کابل خبر دادند. جگران حقیق الله ولی‌زاده مسئول مطبوعاتی لوای چهارم پیاده اردوی ملی گفت
دو نفر مظنون بود که وا در موتر تودی میخواستن به تعداد 36 قبضه تفنگچه مختلف النوع از او طرف مرز انتقال داده بودن، میخواستن که به کابل انتقال کنن و امنیت انتخابات برهم بزنن که خوشبختانه پرسنل بیدار قماندانی لوای چهارم کل اردوی 201 سیلاب توانست با اساس راپورهای کشفی که برشان آمده بودن در ساحه لندی خیبر یک چک پوینت افراز کنن و در نتیجه چک پوینت همی دو نفر مظنون همراه با 36 قبضه تفنگچه دستی دستگیر کنه و با
در همین حال باشندگان ولسوالی سرحدی لالپور از ادامه عملیات ضد مخالفان مسلح دولت استقبال میکنند.
زمان نوم چیده الیست او در لالپور ولسوالی
نام من الیاس است، از لالپور هستم. طالبان بسیار زیاد شده بودند، همه از بومندر آمده بودند. لالپور بسیار نامن شده، خوب شد که عملیات بر وقت آغاز شد. نیروهای مشترک افغان در اوایل ماه جدی سال شمسی عملیات ضد مخالفان مسلح دولت را در ولسوالی های امتداد مسیر تورخم جلال آباد آغاز کردند که در نتیجه امنیت این شهرا و ولسوالی ها بهبود یافته است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
و گزارش اخیر این بخش هاکی است که اقتصاددان‌ها هشدار دادند که بحران‌های سیاسی و تنش‌های تجارتی ممکن بر رشد اقتصاد جهانی آسیب برساند. گروه‌های حامی حقوق بشر از خطرات نابرابری رشد اقتصادی هشدار می‌دهند. حدود 3000 تن اثران اقتصادی و سیاسی در تفرجگاه داووس سوئیس گرد هم جمع شدند تا سیر تجارت جهانی و مشاغل را در کنفرانس سالانه اقتصادی مورد بحث قرار دهند. محمد احمدی با جزئیات بیشتر.
صندوق بین‌المللی پول روز دوشنبه هشدار داد که اقتصاد جهانی امسال بدتر خواهد شد. این نهاد بین‌المللی به مناقشات تجارتی چین که در ضعیف‌ترین حرکت خود در 30 سال گذشته بوده و همچنین تأثیر بلند رفتن نرخ بهره ایالات متحده اشاره کرده است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود را در خصوص رشد جهانی در سال 2019 از 3.7% که در ماه اکتبر پیش‌بینی کرده بود به 3.5% کاهش نشان داده است. سلویا الویسی خبرنگار آژانس خبری رویترز میگوید که سال گذشته کنفرانس داووس در مورد خوشبینی بود. هر کسی در مورد چشم‌انداز سال پیش رو واقعا متعجب بود. او میگوید که امسال دقیقاً برعکس است. یک نوع حس ناامیدی است. مردم نگران بدی شدن رشد اقتصاد هستند که برخی مردم فکر میکنند ممکن وارد رکود شوند. گیتا گوپینات اقتصاددان این نهاد بین‌المللی با اشاره به تنش‌های تجارتی جهانی شامل مناقشه جاری بین آمریکا و چین گفت که بی‌ثباتی بلند تجارت سرمایه گذاری را بیشتر کاهش می‌دهد و سلسله تأمین جهانی را اخلال می‌کند.
در سایر خطرات احتمالی کاهش رشد چین ممکن سریع‌تر از انتظار باشد، به ویژه اگر مناقشه تجارتی ادامه یابد و این ممکن در کاهش قیمت در بازارهای امتعه و مالی طوری که در سال 2015 و 2016 بود اخلال کند.
کریستین لگارد مدیر صندوق بین‌المللی پول حین ارائه پیش‌بینی‌های جدید در کنفرانس اقتصادی جهانی در داووس سوئیس گفت که بعد از 2 سال توسعه محکم اقتصادی جهانی بیشتر از آنچه انتظار می‌رفت بدتر در حال رشد است و خطرات احتمالی رو به افزایش است. لگارد افزود که این به آن معنا نیست که رکود جهانی نزدیک است، اما او حکومت‌ها را ترغیب کرد که به آسیب‌پذیری‌های اقتصادی رسیدگی کنند تا اگر رکود جدی‌تری رخ بدهد آنها آماده باشند.
شنونده های گرامی، برنامه های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای امریکا تا ساعت 10 شب وقت افغانستان بروی موج 100.5 FM ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.